بله و حتی مثلا ما اون کاراکتر رو توی در حال استحمام کردن میبینیم که اون تو دنیای ذهنی خودش یه قهرمان شده، ولی همش ساخت و پرداخته ذهن خودش. اگر فیلمو نمادین در نظر بگیریم، باز یه حرفای برای گفتن داره. اگه به کارگردان منکر نمادسازی بشه، واسه فیلمش چیزی نداره.
فکر می‌کنی در چه گونه‌ای بود؟ مثلا کمدی سیاه فکر می‌کنی نزدیک بود؟
کمدی سیاه هم میشه در نظر گرفت فیلمو. فیلم قایق سواری در تهران هم خب یک تیزر تبلیغاتی بود برای شهر تهران که خب بالاخره هممون ازش خاطره داریم. فیلم میتونست بهتر از این بشه، با قصه استخوندارتر، محکمتر، به مراتب از فیلم از زیبا صدایم کن آقای صدراملی که سال گذشته بسیار درخشان بود و یکی از فیلم‌های مورد علاقه من بود.
چون اقتباس کرده بود دست کم.
بله بله.
داستان.
ولی خب فیلم تیزر تهران بود دیگه. تهران شب عید بود. به نظر من مخاطب اگه اینو میتونه این فیلم ببینه و دوست داشته باشه.
خیلی متشکرم. درود بر شما سرکار خانم عتیه همتی. با هم مرور کردیم چند تا از فیلم‌ها رو. و چقدر زمان داریم؟ تمام شد. خیلی متشکرم دوستان از اینکه همراه ما بودین. زمان ما تمام شد. علی خیلی سپاسگزارم. و امین خرمی عزیز بهت سلام میکنم هر کجا که هستی. برای مادر گرامی همینطور دعا میکنیم که سلامت باشن و رفع کسالت بشه. دیر به پاید و پاک بمانید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
خب خیلی متشکرم از شهاب شهرزاد و بقیه رفقا و دوستانی که در استودیو شماره 2 با ما همراه بودند. هنوز همچنان از تهران جام جم استودیو پخش رادیو گفتگو با شما خواهیم بود.
آغاز شد حماسه بی انتهای ما، پیچید در زمانه تنین صدای ما. ما رو به آفتاب سفر می کنیم و بس، زین روی در قفاست همه سایه های ما.
من تنهم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها.
می آییم تا بار دیگر دست های یک دیگر را بفشاریم و وطن را بسازیم. همچون هر سال می آییم تا برای ادامه استقلال و آزادی، برای ادامه راه حق و برای تحقق عدالت و آرزوهای آرمانی من قوت قلب یک دیگر باشیم. در راه پیمای شکوه مند 22 بهمن ما شکوه تاریخی من را تکرار می کنیم. حضور من را برای سازندگی و آبادانی فریاد می زنیم و وفای به عهد من را تجلی می بخشیم. وعده ما راه پیمای بزرگ 22 بهمن.
خب شب شما بخیر باشه. حجت الاسلام و المسلمین دکتر یدالله حبیبی، استاد دانشگاه و نماینده سابق رهبر معظم انقلاب در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح روی خط تلفن با ما هستند. حاج آقای حبیبی سلام، شب بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، شب شما هم بخیر.
خیلی متشکرم و ممنونم. امروز رهبری معظم انقلاب در پیام تصویری خودشون بر لزوم حضور و مشارکت حد اکثری مردم در راهپیمایی 22 بهمن صحبت کردند و پافشاری کردند بر این موضوع. دیدگاه شما رو میخوام بدونم که چرا این راهپیمایی امسال اینقدر مهمه؟
بله، راهپیمایی 22 بهمن هر سال مهم بوده در طول این 48 سال و در واقع تجلی یکی از مؤلفه های مهم امنیت ملی ما بوده که عبارت باشد از وحدت ملی. یعنی اگر بخواهیم در یک نمایشگاه و در یک تابلوی زیبا این وحدت ملی را ما ارائه بدیم، باید فرد بارز و کاملش را در 22 بهمن ببینیم که به حمدالله همه ساله با شکوه برگزار می شده و همه ایرانیان از هر گرایش و گروه و قوم برای دفاع از ایران، برای دفاع از اسلام و هویت اسلام ایرانی حاضر می شن و این قدرتشون را به نمایش می گذارن. اما اینکه چرا امسال خیلی مهمه، ارزیابی که ما از برآورد دشمنان داریم، اونها گمانشون بر اینه که ایران عزیز ما و ایرانیان و ایران اسلامی ما دچار ضعف و سستی شده. برداشتشون از ایران امروز اینه که ایران ضعیف شده و میشه به ایران ضربه دیگری وارد کرد، برای اینکه نشون بدیم ایران همچنان قوی است و این تحلیل دشمن و برآورد دشمن درست نیست، کما اینکه در جنگ 12 روزه نشون داده شد. این قدرت ملی باید این بار به گونه دیگه‌ای نمایش داده بشه و من مطمئن هستم به تبع فرمایش مقام معظم رهبری و شناختی که از مردم ما به خصوص در شرایط خاص و تهدید داریم و مردم دارن، این دفعه تجلی دیگری خواهد بود
انشاءالله. و آن چیزی که از خیابانهای تهران مخابره خواهد شد، از خیابانهای ایران مخابره خواهد شد، به جهان فکر میکنید که پیامی خواهد بود؟
پیامی خواهد بود که انقلاب اسلامی همچنان زنده است، ایران رو به رشد و پیشرفت. خوابهایی که برای ایران و ایرانیان دیدن که ارتجاع و بازگشت به گذشته و طرح کردن چهره های منفور گذشته، اینها همه سرابی بیش نیست. ایران به دوره اوج تمدنی خودش خواهد رسید و بار دیگر اون هویت اسلامی و تاریخی خودش را باز یافته و بیشتر باز خواهد یافت. بنابراین پیام راهپیمایی برای دشمنان ما فوق العاده روشن و مهم خواهد بود و من مطمئنم تجدید نظری در روش‌های خودشون خواهند داشت.
متشکرم و ممنونم. حجت الاسلام و المسلمین یدالله حبیبی، استاد محترم دانشگاه و نماینده سابق مقام معظم رهبری در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
خمینی ای امام، 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 ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشت ز جان در ره هدف، چون نجات انسان شعار تو، مرگ در راه حق افتخار تو، این توی این توی بازدار حق، خصم اهریمنان دوستدار حق، قوت شعار تو به راه حق بیا، ز ما تو را درود، ز ما تو را سلام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشت زشان در ره هدف، نرزد از نام تو پایه ستم، پشت اهریمنان گشت از تو هم، مرد توحید را همچو سنگری، حافظ ملت و دین و دفتری، بود شعار تو به راه حق قیام، ز ما تو را درود، زمات و راستنام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشت زجان در ره هدف، چون تو عزم صفه دشمنان کنی، ترک سر، ترک زن، ترک جان کنی، نازمان عزم دشمن شکار تو، خشم تو، قهر تو، اقتدار تو، و هر شعار تو به راه حق قیام، به ما تو را درود، به ما تو را سلام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای
خب شبتون بخیر باشه دوستان عزیز و شنوندگان محترم و ارجمند. آقای رامین عبدالله شاهی از همکاران خوب رسانه‌ای ما هم در استودیو به ما ملحق شدن. سلام میکنم به شما آقای شاهی، شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه. همینطور سلام و درود دارم خدمت همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنونم. بحث مذاکره و در واقع روزهای پیش روی دیپلماسی کشور فکر میکنم که موضوع بحث خواهد بود.
بله همینطور هستش. امسال سال بسیار پرمشغله‌ای بوده برای دستگاه دیپلماسی کشورمون و پس از یک فراز و نشیبی که داشتیم و تهدیداتی که کشورمون شد، مجدداً بحث مذاکرات با آمریکا مطرح شده، مذاکرات غیر مستقیم که البته اصرار آمریکایی‌ها این بودش که مذاکره در ترکیه باشه، مستقیم باشه، در خصوص همه موارد باشه، ولی خب ایران مصر بود بر اینکه اولا در عمان برگزار بشه، دوم که غیر مستقیم باشه و صرفاً بحث هسته‌ای باشه. تا حالا اگر بحث هسته‌ای ما حل بشه میشه تو در مورد مسائل دیگه گفتگو داشتش، ولی خب فعلا موضوع هسته‌ای اولویت هستش و حل نشده که حالا بعد نگاه کنیم ببینیم در آینده چه اتفاقی میفته.
نخستین مهمان شما هم روی خط تلفن هستند.
بله،
من در واقع از اینجا به بعد میکروفون رو واگذار میکنم به شما و مهمانانتون. به شکل موقت خداحافظی میکنم و در واقع گفتگوی شما رو خواهیم شنید.
در خدمتتون هستیم. الو.
بله.
سلام عرض شد.
سلام علیکم.
خوب هستین آقای دکتر؟
آقای دکتر حسن بهشتی پور، کارشناس مسائل بین الملل.
بله آقای دکتر حسن بهشتی پور هستم، کارشناس مسائل بین الملل و استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام عرض شد، شبتون بخیر باشه.
با سلام خدمت شما و شنوندگان، من در خدمتتون هستم، شب شما هم بخیر.
در خدمتتون هستیم، ممنون که دعوت ما رو اجابت فرمودید. آقای دکتر مستظر هستید که امسال سال بسیار پرترافیکی بود برای دستگاه دیپلماسی کشورمون. اتفاقا امروز آقای عراقچی در دیدار با سفرهای مقیم کشورمون به این مسئله خیلی مفصل اشاره کردن. سالی که از ابتدا با در واقع یک مشغله بسیار زیاد برای دستگاه دیپلماسی شروع شد، فراز نشیب‌های بسیار زیادی داشتیم و خب الان مجدداً بحث گفتگو و مذاکرات غیر مستقیم ایران و امریکا مطرح شده. دور اولش در عمان برگزار شد و خب مردم این در ذهنشون وجود داره که در یک چنین شرایطی واقعاً نیازی به گفتگو داشتیم یا نداشتیم. این یک مسئله هست، یک سوال هست که من شما میپرسم. و نکته بعدی این که تأثیرگذاری این مذاکرات رو در افکار عمومی داخلی، در افکار عمومی کشورهای منطقه، ملت‌های منطقه و دنیا چطور ارزیابی می‌کنید؟ چون برعکس ما کشوری هستیم که قصد جنگیدن و جنگ طلبی نداریم و به دنبال حل مسائل از راه دیپلماسی هستیم. در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم حضور شما که واقعیتش اینه که طرف ایرانی مذاکره میکنه به منظور مدیریت بحران و مدیریت تنش در روابط با آمریکا. یعنی این مذاکرات که اول با گفتگو شروع شد، چون ما یه گفتگو داریم به معنای دایلوگ، یه نگوشیشن داریم به معنای مذاکره. فرقش در این است که مذاکره یه چارچوب دستور کار مشخصی داره که دو طرف روش توافق اولیه دارن که تو این چارچوب بشن صحبت بکنن و بعد راجبش مذاکرات ادامه پیدا میکنه. اما گفته او مقدماتی هست، بدون که
بله.
دستور کار مشخصی رو توافق کرده باشن میتونن بشینن صحبت کنن تا به یه دستور کار مشخصی برسن.
درسته.
پس بنابراین این دور اول مذاکرات و احتمالا دور بعدی بیشتر حول و حوش این هستش که یه دستور کار مشخصی رو دو طرف بهش توافق کنن تا در بر اساس اون بشینن با هم مذاکره کنن. مذاکره کردن در برای طرف ایرانی یه حسنی که داره مدیریت بحران میکنه، تنش موجود رو مدیریت میکنه، افکار عمومی داخل رو آرامش بخشی ایجاد میکنه با اون حجم وسیعی که الان تبلیغات روی، یعنی عملیات روانی روی افکار عمومی ایران ایجاد کردن که آه میخواد جنگ بشه، آه نمیدونم، یعنی یک نگرانی برای افکار اون ایجاد کرده. خب طبیعتاً وقتی میدید شما مذاکره میکنید میتونید نشون بدید به جامعه که اهل گفتگوی مذاکره هستی و داره آرامش مخشوی ایجاد میکنه برای داخل. برای خارج کشور هم حسش اینه که شما در روابط بین الملل و اصولا در صحنه تبلیغات بین الملل هرچی اهل گفتگو و اهل دیپلماسی باشی چهره مثبت تری از خودت به دنیا نشون میدی تا اینجا بیا دم از جنگ بزنیم و بری دنبال جنگ. منتها باید توجه داشته باشیم هیچگاه مسئولین نظامی امنیتی اطلاعاتی ایران به دلیل اینکه چون داریم ما مذاکره میکنیم قفلت کنن از اینکه دشمن ممکنه کار دیگه انجام بده نیستن، یعنی در آمادگی کامل
بله همینطور
هست و دارن تلاش میکنن برای اینکه، یعنی اینجا هم صحنه دیپلماسی و هم صحنه میدان با هم دیگه داره کار جلو میبره.
دقیقا همینطور هست و به شکل تو امان باشه آقای دکتر. من اجازه میخوام آقای دکتر بهشتی پور، چون جناب آقای حسن قشقاوی عضو کمیسیون امنیت ملی هم روی خط هستم، من بهشون سلام عرض کنم. آقای دکتر سلام عرض شد.
علیکم سلام خدمت جناب آقای و همه شنوندگان شما عرض سلام دارم.
سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، با اینکه من میدونم خیلی الان مشغله دارید و در واقع از تهران خارج شدید، با این حال در برنامه شرکت کردید. آقای دکتر من چون آقای دکتر بهشتی پور در سوال اول پاسخ دادن، یک سوال از شما میپرسم که و اون این که ارزیابی شما چی هستش در این شرایط که ما در حالی که یک جنگ 12 روزه رو، یک دفاع 12 روزه رو پشت سر گذاشتیم، یکی از دو طرف درگیری ما امریکا بود که به ما تجاوز کرد، با این حال ما الان رفتیم برای مذاکراتی که حداقلش اینه هستش که به دنیا ثابت بکنیم که ما اهل جنگ نیستیم. ارزیابی شما رو میشنویم، در خدمتتون هستیم.
این مطلب کاملا درسته، یعنی بعد از جنگ 12 روزه خب بعضی از واسطه ها میگفتن که ولی امریکا به صورت جدی طالب نبود، علی‌رغم این که در داخل بعضی میگفتن مثلا ممکنه ایران طرفدار مذاکره یا تداوم مذاکره نباشه، علی‌رغم در واقع خلف وعده‌ای که داده شد و وسط مذاکره جنگ ظالمانه‌ای به علیه ما انجام شد، تمامیت ارضی ما تجاوز شد برخلاف همه اصول قواعد بین‌الملل و حقوق بین‌الملل. اما این دفعه حالا دلایل خیلی زیاده،
درسته،
بخشیش مثلا بالاخره عرصه مانور، عرصه تقابل غیر گرم و غیر جنگ بوده، واقعیتش اینه که در کنار ناوهایشون بوده و مانورایی که داده شده مطلقاً بخش نظامی ما نه ترسید نه عقب نشینی کرد، شاید هم مثلا اینا یه دلایلی بوده و به همین دلیل این خواسته این بار اصلش از سوی آمریکایی‌ها مطرح شد نه سوی ما، منتها جزئیاتش البته ما تعیین کردیم و اونا پذیرفتن، مثلا اینکه 7 وزیر خارجه منطقه باشن و یه مکان دیگه‌ای غیر از اون
بله همینطوره
که ما نپذیرفتیم، یا اینکه مثلا موضوع عرضم به حضور شما که مثلا نمیدونم از قبل تعیین شده باشه مثلا غنی‌سازی صفر یا اینا مطلقا در کار نبود. حالا یه جزئیاتی داره 4-5 موضوع، حالا از شکلی بگیریم تا محتوایی، طرف ایرانی محکم وایستاد و طرف آمریکایی پذیرفت و کوتاه اومد.
البته
عمدتاً تشریفاتی و یا مذاکره برای مذاکره است، هنوز ورود محتوایی نکردیم.
یعنی چارچوب‌های مذاکره مشخص نشده آقای دکتر؟
نه خیر، نه نشد. و فرق دیگه این بوده که خیلی ماهیت اقتصادی داشت این دفعه، یعنی هم حضور معاون اقتصادی وزیر محترم امور خارجه برای نخستین بار در مذاکره با اونها،
بله،
و از نظر من حضور داماد آقای ترامپ مثبت، از نظر من
درسته،
حالا هر کسی ممکنه دلایلی داشته باشه، اما همون که امروز صبح آقای عراقچی در جلسه غیرعلنی به درستی فرمود، گفت نه این به این معنا نیست که من بگم جنگ نمیشه یا درگیری پیش نمیاد. مهم اینه که بازدارندگی داشته باشیم. بازدارندگی کی ایجاد میشه؟ زمانی که قوه نظامی ما دست دیپلماسی رو به تنهایی نبینه، دیپلماسی دست میدان رو به تنهایی نبینه، میدان رسانه‌ای دست میدان اقتصادی و دیپلماتیک رو به تنهایی نبینه.
درسته.
میدان بقیه میدان ها، اینا همه میدانه، میدان فقط دیپلماسی میدان، نظامی میدان، رسانه‌ای میدان، همه اینا، یعنی هر جایی که کار عملیاتی باشه و تو میدون باشه میشه میدان دیگه. اینا
بسیار عالی،
منافاتی با هم نداره.
بسیار عالی. من اجازه میخوام با سوال بعدی رو برای جناب آقای دکتر بهشتی پور مطرح کنم. آقای دکتر صدای بنده رو دارید؟
بله بله من.
بله، شما در سوال اول پاسخ فرمودید و صحبت به این نقطه رسید که به هر شکل همه در واقع بخش نظامی امنیتی اطلاعاتی ما و همه سازمان ها باید در آماده باشه کافی و کامل باشن و اینطور نباشه که حالا چون داریم گفتگو میکنیم و مذاکره میکنیم خدای نکرده غفلتی صورت بگیره. حضور ناوگان امریکا رو چطور ارزیابی میکنید؟ با اینکه خیلی ها میگن ناوگان امریکا برای قصد تهاجم اومده، اما کارشناسان خبره میگن اتفاقا برای یک امر دفاعی اومده. این رو چطور ارزیابی میکنید و آیا فکر میکنید که علارغم مخالفت اکثر کشورهای منطقه و فشار آفندی که ایران آوردش به در واقع امریکایی ها که اگر خدای نکرده دست از پا خطا بکنن پاسخ ایران جدی خواهد بود، ارزیابیتون برای این که امریکا وارد فاز مذاکره شد به چه صورت هستش؟
ببینید کلن روش ترامپ بر اساس هم کتابی هم که نوشته این است که طرف مقابل رو تهدید میکنه برای این که بتونه اون خواسته های خودش رو بهش تحمیل بکنه. یکی از راه های تهدید هم اینه که مثلا ناو آب مبرش بیاره تو منطقه، نمیدونم هواپیماهای سوخت رسانه ببره اردن، نیروهای که توی پایگاه منطقه بوده تخلیه کنه یا کاهش بده ببره به مرکز دورتری از ایران. این اقدامات برای ایجاد رعب و وحشت. خب طرف ایرانی هم دستشو خونده از اینجور چیزا، رعب و وحشتی نمی کنه. ضمن این که اومدن هر ناو آبراهام لینکن به معنای جنگ نیست. اونایی که دوست دارن عملیات روانی کنن، تو دل مردم رو خالی کنن، نگرانی رو افزایش بدن، رو اینجور موضوعات مانور میدن. وگرنه قبلا هم آبراهام لینکن اومده به منطقه، این دفعه اول نبوده، ناوهای دیگه هم اومدن تو منطقه. هر اومدنی به معنای جنگ نیست. این به معنای نیست که من بگم پس جنگم نمیشه، ولی میخوام بگم که ما در یه دوره عدم قطعیت هستیم. وقتی ما در شرایط عدم قطعیت هستیم باید بیاد احتمالهای مختلف و سناریوهای مختلف رو در نظر بگیریم، متناسب با اون امکانات کشور رو بسیج کنیم برای مقابله با اون وضعیت. یعنی ما هم داریم در عرصه دیپلماسی کار میکنیم، هم در عرصه امنیت و نظامی، هم در عرصه رسانه و چیزهای دیگه‌ای که لازم هست. بنابراین میخوام تأکید کنم روی موضوع که اون سیاست ترامپ که تهدید و مذاکره با هم هست، ایران این سیاست خیلی خوب درک کرده و متناسب با اون اقدامات لازم رو داره انجام میده.
بسیار عالی. جناب آقای دکتر قشقاوی
جانم
زنده باشید. آقای دکتر شما فرمودید که وجه اقتصادی مذاکرات دور اول رو مثبت ارزیابی میکنید. ما شاهد حضور رئیس و در واقع فرمانده سنتکام هم بودیم، حتی بعد از اون آقای ویتکاف رفتن از ناو آبراهام لینکن بازدید به عمل آوردند. این نمایش قدرت امریکایی‌ها رو چطور میبینید؟ آیا اصلا این درست بودش که رئیس سنتکام بره برای مذاکرات غیر مستقیم؟ البته اطلاع داریم که جناب آقای عراقچی به هیچ عنوان حتی حاضر نشدن یک لحظه هم ایشون رو حالا ببینن و چون حالا یک سلام علیکی بوده حتی اون رو هم نپذیرفتن. این رو چطور ارزیابی میفرمید؟
البته ما نیت حضور فرمانده سنتکام رو هر کسی یه جور تحلیل میکنه، اما واقعیتش آن چیزی که به هیئت ایرانی گفتم، گفتم ما چون تو منطقه بودیم، ایشون میخواست بیاد بازدید کنه از ناو، اون ناو هم نزدیکی عمان بود و برای کار روتین خودش اومده بود، بلا هیچگاه فرمانده سنتکام جز تیم مذاکره کننده حتی غیر مستقیم هم نبود. حالا اینکه اونا خودشون با هم باشن چون غیر مستقیم بود، مستقیم که نبود.
بله
بله، طرف آمریکایی میخواد ده نفر دیگر هم بیاره بیاره، اما در بحث مذاکراتی یا اولا که عرض کردم تأکید کردم غیر مستقیم بود، حالا میمون یه دیدار نزاکتی که معمولا بالاخره هیئت‌ها به هم ممکنه دست بدن حال احوال داشته.
بله جسارتا عرض میکنم آقای دکتر، تو مذاکرات غیر مستقیم سری قبل ما در دور اول یه همچین موضوع خیلی کوتاهی داشتیم که حالا بله. خیلی هم
بله حالا یه دستی داده میشه،
بله یه دستی سلام علیکی ساده بوده
که دو دقیقه سه دقیقه، این یک امر طبیعیه.
بله.
اونجا اون آقایون میخواستن اونم بیارن، همطور که شما هم به درستی خبرت درسته، آقای عراقچی گفت حتی تو دیدار نزاکتی نیازی نیست اون باشه، اونا هم عمل کردن، یعنی نیومد در همین دست دادنهای موقت چند دقیقه ای هم نیومد. و بنابراین من الان نمیتونم بگم، چون ببینید دو تا تحلیل تو خود عرصه رسانه‌های غربی بود، یه تحلیل گفتن که میخواد بیاد شاخشونه بکشه بگه ببینیم همون چیزی که معمولا ما هم میگیم گویی ما ببین همچه به قول ما به قول تهرانی ها محمدمون رو آوردیم و مثلا نظامی ما رو آوردیم، یه تحلیل هم این بوده که آقا ما دیگه هرچی داشتیم تو طبق گذاشتیم، حالا اخلاص که اونا ندارن هیچ موقع، بالاخره سنکام ما رو آوردیم، همه ما اونو آوردیم که دیگه خیالتون راحت باشه، یعنی حضور فرمانده سنکام یعنی این مذاکرات یک گارانتی نظامی هم داره ضمناً، یعنی یه پشتوانه این حرکت دیپلماتیک یه پشتوانه نظامی حمایتی هم داره. حالا اینا هم عرض کردم تحلیل باب تحلیل بازه، همونطور که خبر الخبر یحتمل الصدق والکذب، تحلیل هم یحتمل الصدق والکذب، ممکنه راست باشه ممکنه نباشه، اما واقعیت چیه؟ اینا خیلی حواشیست که معمولا تو داخل کشور ما خیلی بهش میپردازن، معمولا انقدر مهم نیست، اما بالاخره ایران درخواستای اقتصادی خودش رو در این مذاکرات بیان کرد. حالا من نمیخوام وارد جزئیات بشم، اما بخش مهمی از این مسائل در واقع مسائل اقتصادی بوده، اقتصادی یعنی تحریم ها و یا اقتصادی بین ایران و آمریکا.
اتفاقا آقای دکتر نکته بسیار مهمی را شما اشاره کردین، چون توی رسانه ها به خصوص رسانه های معاند این مسئله مطرح می شد که ایران صرفا صرف این که امریکا نخواد حمله بکنه قانع شده، در حالی که واقعا اینطور نبودش، ما از ابتدا رفع تحریم ها جزء اصول و محور اساسی بوده.
اسنپ‌بک رو مشخص کنید،
دقیقاً
باید برگرده، فروش نفت ما باید آزاد بشه، عرض کنم به حضور شما که تحریم ها رو هم باید بردارین، یعنی مشخصا،
یعنی مؤکدن آقای دکتر عراقچی اینو تاکید کرده،
به ما میدید بلا معنا نداره مذاکره، توافق نیست اون که.
دقیقاً
من بارا گفتم بودم یه مذاکره خاصگاری پدر مادر شوهر و زن است و خب این خیلی خوبه، آدم هم خوشحاله چهار جام کوتاه میاد، یه مذاکره بر سر توی آژانس معاملات ملکی و ماشینه، اونجا خیلی کاری به شخصیت بایه و مشتری نداریم و فقط بگیم که سمن چیه و مسمن چیه، یه مذاکره قاضی اجرای حکم اعدامه با متهمی که فردا بناست اعدام بکنه، اون دیگه ابلاغ حکمه، اون دیگه بهش مذاکره نمیگم، ولی به شکل ظاهری یا گفتگو یا مذاکره است.
بسیار عالی.
مشخصا باید بگم تکلیف اقتصادی ما چی میشه، آیا اسنپ‌بک رو از بین میبرن یا خیر،
درسته.
آیا تحریم ها برداشته میشه یا خیر، آیا فروش نفت ما آزاد میشه یا خیر، اول به ما بگن چی به ما میدن، بعد میشینیم میگیم ما هم این چیزها رو میدیم، البته اصولش مشخصه و
تقییم
هم نخواهد
کرد. بسیار عالی. آقای دکتر بهشتی‌پور در لحظات پایانی برنامه هستیم، مطلب خاصی اگر باقی مونده در خدمتتون هستیم، بخصوص اینکه آینده گفتگوها رو به چه صورت ارزیابی میکنید، چون امریکا به بدعهدی مشهور هستش، در خدمتتون هستیم.
بله ببینید من
من اول یه توضیح بدم تو سوال شما یه مطلبی مطرح شد، این که یه چند نفر بلندشن برن رو عرشه ناو عکس بگیرن، این مانور قدرت اسمش نیست، یه تبلیغاته، تبلیغات رسانه‌ای، اشتباه نکنید، این خیلی مهمه ما دقت بکنیم.
برشه های دکتر